یعنی برده بالا پوشاک ما به همین داره مثلا یو اس پولو نایک آدیداس
بله.
میزنه نمیدونه حالا این قاچاق اومده یا داخلیه، در صورتی که داخل داره تولید میشه. ما مثلا بحث لیبل هامون باید کنترل بشه
بله.
چون ما 10 تا 15 تا کارخونه لیبل باف داریم، اینا دارن لیبل خارجی میبافن، خب میدن دست تو پاچنار تهران فراونه که حالا اماکن داره بررسی میکنه روی این کابین. از یه جاهایی باید هی کنترل کنیم، نداشتن کنترل برای خروجی پوشاک ما کیفیت ما روزی میلیون ها پارچه داره بافته میشه، کو این همه نخ داره تولید میشه. پس اینا اگه یک کمی کیفیت بیاد کنارش و اجازه ندیم به کارخونه دار که محصول نامرغوب تولید کنه، ما میتونیم همینجور که میگن آقای که بهترین صادر کنندم باشیم
بله.
این کیفیته، ببین یه کمی درجه یه بافت شده صف کردن رو کیفیت اثر پذیره. الان پارچه ها گرد باف ما اگه شل بافت و شل ببافیم زانو میندازه از بین میره، خب بله. تراکم میبرن بالا. ببین این هاست که مهمه بله. نیست کنترل کیفیت و ما یه سری مواد رو داریم خراب میکنیم
خب.
که نمیتونیم به پای
خب الان آقای جلالی قدیری چی تولید میکنن که با این تولیدشون مشتری خارجی میپسنده و 60 میلیون دلار هم صادرات دارن؟ اینا چی تولید میکنن آقای نیکتر؟
ببینید اون صادراتشون الان ببینید آیا من الان سوال میکنم از خدا
چرا اون اتفاقی که آقای جلالی قدیری تو اتحادیهشون ایجاد کردن رو داخلی ها تو تولید خودشون ایجاد نمیکنن؟ قاعدتا اون چی که تولید میشه و صادر میشه یعنی کیفیت بالایی داره، عین همون کیفیت هم در داخل عرضه میشه.
درست
عرض میکنم؟ خب چه جوریه که در داخل میخرن؟ یعنی که هزینه تولید منطقی است که انقدر منطقی است که در داخل همیشه اون رو توزیعش کرد. خب تولید کنندهای داخلی که برای داخل تولید میکنن و صادر نمیکنن چطور الگو نمیگیرن از آقای جلالی قدیری و همکارانشون؟
دیگه وحدت و همدلی ضعیف.
بله.
تو یک کلمه.
حالا ما نفهمیدیم آقای جلالی قدیری بعد سمت شما بیان یا شما سمت آقای قدیری برید؟
هر دو.
من اجازه بدید یه توضیح بدم. خود مباحث داره خلط میشه. خدمتتون عرض بشه. ببین ما تو حوزه تولید خب خیلی پیشرفت کردیم به خاطر درخواستی که مردم و مطالبه‌ای که مردم از ما داشتن. به هر حال برای تو حوزه کیفیت پیشرفت‌های خیلی خوبی کردیم. این مباحثی که آقای نیکتب میفهمن شاید مثلا سالیان اخیر خیلی مستاق داشت ولی الان خیلی از این مسائل حل شده، یعنی اصلا ما دیگه توی یه سری حوزه های تولید میدونیم که اگه بد تولید کنیم خب مردم نمیخرن میرن چیزی دیگه میخرن. بازار هم که ماشاءالله ولنگواز هر از هر مبدع و مقصدی شما بگی داره کالا وارد میشه. بنابراین شما داری یه رقابت نابرابری میکنی با یه سری پوشاکی که از خارج کشور داره میاد داخل. بنابراین تولید کنندگان ما هم توی این سالها دقیقا آموخته اند که به هر حال باید با تولیدات خارجی مقابله بکنن. ما اصلا بحث کیفیت رو شاید یه خورده بحث نکنیم چون خیلی هاشو حل کردیم
بله.
ولی بله تو نام و نشان و تو بحث های برندینگ یه خورده ضعیف کار کردیم.
اگر کیفیت رو حل کرده بودیم تولید کنند داخل نمیبدن تولید کنند با مارک خارجی بفروشن.
اون بحث برندینگ بحث کیفی نیست، بحث نامه.
جناب راسخ همینجا یه سوال من از آقای قدیری بکنم. ببینید فقط راجبه اعضای خودتون برنامه ریزی کردین و خوبم بوده
بس.
شما موفق بودین، چرا نمیتونین برین شاخه را اضافه کنین که بقیه تولید کنندگان؟ شما میشه گفت یک سیوم پوشاک کشور دست شماست، غیر از اینه
اصلا عدد و رقم نمیشه گفت.
چون خب تو این نوع شما با 2300 تا اعضا و هزاران تولید کننده خب اونا چه الگویی میگن؟ آقای راست حرفشون اینه که ببخشید آقای راست که چرا شما الگو نمیشین برای بقیه و چرا بقیه فرمان بری نمیکنن از کیفیتی که
بازار ما رو به این سمت هل میده هل خواهد داشت.
چرا شما رو هل میده بقیه رو هل نمیده؟
بقیه هم هل میده بالاخره. ببینید اون چیز زیرپله‌ای هم که داره تولید میکنه به نام خارجی داره میزنه، ما باید بریم اینا رو ریشه یابی بکنیم اینا که چرا اینجوری
وحدت و همدلی اینجاست.
ببینید این وقتی بریم ریشه یابی بکنیم این قضایا رو میبینیم که خب ما یه بخشی از فرهنگ کشورمون رو واگذار کردیم به پوشاک خارجی. ببینید پوشاک فرقی داره با صنایع دیگه، اینه که یک صنعت زووچه، این چند وچیه واقعا. ما بحث اقتصادی توش مطرحه، بحث فرهنگ مطرحه، بحث اجتماع مطرحه، من تو معتقدم بحث سیاسی هم مطرحه توش. چرا ما هی دوچار حجمه قرار میگیریم توسط برندهای به هر حال خارجی و بازارمون رو از دست میدیم؟ چون یه سری موارد رو واقعا نیومدیم روش فکر بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. به هر حال بازارمون رو طی مدتی از دست دادیم. بازار پوشاکم بله، غیر از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعیش بحث عرضه و تقاضا هم هست. ما تو بحث عرضه و تقاضا نتونستیم نیازهامون رو مطابق به هر حال خاص مصرف کننده بکنیم. خیلی از این حوزه ها شاید برگرده به یه مفاهیمی که ما تازه باید روش فکر کنیم. ببین ما حتما باید یه خط خیلی جدی بکشیم بین تولید و برند.
خب
یعنی ما اعتماد مصرف کنندمون رو نتونستیم جلب بکنیم. ببینم برند رو اینجوری تعریف کنم، برند فارغ از اون مباحثی که بخوایم منفیاشو بگیم و بگیم آقا مصرفگرایی و نمیدونم مصرف کالای لوکس و اینا، برند اصلا به نظر من بحث لوکس نیست. لوکس برند شاید یه بازار 2-3% باشه، در حالی که بازارهای بزرگتر ما بحث مس مارکت ها، مدیا مارکت ها، چیزی که مردم به عنوان اعتماد به جنسی که میخرند رو ما بخوایم نام ببریم تحت عنوان برند، ما تو این حوزه ضعیف کار کردیم. بله باید بیشتر کار بکنیم. البته یه سری قواعد و قوانینی داریم که متاسفانه تو این حوزه ها نمیذارن صنعتگران پوشاک به هر حال، یا حتی صنفی ها، هیچ فرقی نداره، ما خیلی صنفی های خوبی داریم، کارهای خیلی ارزنده ای میکنن، ولی نمیتونن بزرگ بشن، نمیتونن توسعه بدن به خاطر یه سری قواعد و قوانینی که ما بی خود وضع کردیم، نمیذاریم اینا بزرگ بشن.
ببین نداره تجمیع بشن.
ببین اصلا بحث تجمیع نیست، همون تک ستارگانی هم که میخوایم بزرگ بشن با یه سری قواعد و قوانین نمیتونند بزرگ شن. اصلا یه از یه حدی بیشتر
از برند باز استفاده کنید.
آقای راسته،
برند باز یعنی چی دقیقا؟
یعنی که مثلا شما یه تولید کننده برندید،
خب
یه تولید کننده کوچیکی هست نمیتونه مثل شما تولید کنه، شما حمایتش کنید.
برون سپاری بله، برند ما مثل من تولید کنید. ما برند داریم با 100 تا تولید کننده داره کار میکنه. به این میگم برون سپاری، اینا حل شده است، اینا مسئله خاصی نیست. ولی شما ببینید تو یه سری حوزه ها، من یه مثال خیلی کوچیک بزنم.
بله.
از خود شما میپرسم چند تا برند بچگونه و زنونه خوب میشناسید؟
من 4-5 تا اونجوری که من میشناسم تو بازار 4-5 تا میشناسم. خب
ما 100 تا تولید کننده خوب زنونه داریم. ببینید ما یکی مباحث مهممون برای توسعه برندهامون نحوه تبلیغات، نحوه رسانه، نحوه برحال شوی که دارن، فروشگاه‌هایی که میخوان بذارن. ببینید اگر ما میخوایم واقعا مقابله کنیم با برندهای خارجی، یه سری مسائلیه که اونا چون قاچاق میارن خیلی راحت تر میتونن عمل بکنن، ما چون اتفاقا رو میزیم نمیتونیم یه سری مسائل رو اصلا.
یعنی شما نمیتونید شو بذارید؟
نه
ببینید، برای همینه جناب راسک، ببینید اتحادیه پوشاک چرا با اتحادیه پوشاک شما همکاریدون خیلی تنگا تنگ نمیشه؟
اصلا آیه ببین بحثمون اصلا چیز دیگه ایه.
نه اتحادیه پوشاک هزاران عضو داره. ببینید من با آقای شیرازی که صحبت کردم یه سند راه بردیه، همین مسائل شما را سه سال روش کار کردن در اومده الان. خب استفاده کنین. حاج آقا شیرازی با کمال میل میاد، اصلا ببین اعلام کردن ما تو کارگروه ساماندهی مدل لباسی به همه ی اینا داره رصد میشه که این حالا خانم دکتر شفاپور جدیدن اومدن جا آقای قبادی و خیلی نگاه حرفه‌ای دارن به موضوع، وحدت و همدلی رو تو این موضوع میخوان لحاظ کنن که در جشنواره نهم ببینین الان شما، من زنگم زدم الان جشنواره نهم شما باید باشی.
خیلی پیچیده نکنید. ما یه کار ساده، ما یه رویدادی میخواستیم بذاریم برای پوشاک بچه،
خب
2-9 سال، نه بحث شرعی داره، نه
فشن مد داره.
چه جوابی با ما دادن فکر میکنید؟ به خاطر شرایط خاص مملکت ما شوی زنده نداریم. یعنی چی اصلا 2-9 سال؟ نه ربطی به شرع داره، نه ربطی به حجاب داره، نه ربطی به هیچ چی داره. این اصلا معنی
خب اینا حالا خانم دکتر روی مسائل دارن فکر میکنن.
خب ببین باید فکر کنیم که الان 40 سال داریم فکر میکنیم که میخوای عمل بکنیم. ببین اینا همین نکات خیلی ریز باعث میشه که ما اینقدر به قول معروف ما بله ما سند راهبردی خوب داریم، هزاران سند رو کاغذ خوب مینویسیم، عملش کجاست واقعا؟ شما الان بیا تو مباحث دیگه، توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تو بحث مالیات ارزش افزوده،
خیلی
مباحث متعدد وارد شد. ببین یه برند میتونه تا چقدر بزرگ بشه. همین الان برندهای ما میترسن از بزرگ شدن بیشتر. فردا روزی مالیات ارزش افزوده اومد، باید صندوق بذاری. بله. زنجیرت میرسه به تولید کننده پوشاک، به بعدش زنجیره مالیات ارزش افزوده قطعه. اصلا به همین دلیل نصف بیشتر پوشاک ما میره زیر زمینی میشه. بله. چرا؟ چون قوانینمون غلطه.
فرار از مالیه.
ما قوانینمون رو بیایم درست کنیم. بله. انقدر تولید، ببین پوشاک آپولو هوا کردن نیستش که.
دقیقه.
ما نمیخوایم به قول من سلولهای بنیادی بسازیم، یا نمیخوایم چه میدونم انرژی هسته‌ای بسازیم که یه صنعت عرض و تقاضا محور با 4 تا قانون غلط مثل بقیه صنایع دیگه زدیم لهش کردیم. خب اینو الان مثلا به چی ربط داره؟ بیاد من 20 تا سند دیگه هم بنویسم.
خب الان آقای جلالی الان تو حوزه گردشگری فعالان این صنعت رفتن رایزنی کردن، هتل‌های کمتر از 4 ستاره رو از مالیات ارزش افزوده معاف کردن.
ببین نمیگیم معاف کنیم یا نکنیم، میگیم زنجیره رو شفاف کنیم.
خیلی خوب. همین. این زنجیره رو ببینید، شما شفاف کردی، انقدر توانمند شدی که میتونی صادر کنی. اون چیزی که میتونی صادر کنی ارزاوری داره، بنابراین رو صنعت تو اروپا میمونه. هر چقدرم یه سوم بازار کشور دست قاچاق باشه، میگه آقا من تولید میکنم 2/3شو صادر میکنم با دلار 12-13 هزار تومان، صنعتمو نگه میدارم. بله. نمیتونم بزرگش کنم، نگرش میدارم. اما اون تولید کننده داخلی که این توانو نداره که تولید میکنه میره فروش نمیره به هزار و یه دلیل، چیکار میکنید؟ به قول شما زیر زمینی میشه، درسته؟ اما اگر اینجای قانون دوچار اشکال است، من این که دارم عرض میکنم مونه هفته قبله، کمتر از یه هفته، 4 روز پیش فعالان حوزه صنعت گردشگری رفتن درخواست کردن بحث مالیات ارزش افزوده از هتل‌های یا اقامتگاه‌های کمتر از 4 ستاره حذف شد. یعنی الان فقط هتل‌های 4 ستاره و برای اینکه گردشگر جذب شه. خب حالا ما گردشگر می‌خوایم جذب شه برای چی؟ برای اینکه هر یه گردشگری که بیاد داخل کشور 3 تا شغل ایجاد می‌کنه. پوشاک هم همینه، فرق نمی‌کنه.
برای اینکه یه اتحادیه دارن اونا. 2 تا گردشگر نداره.
حالا به تعبیری این اتحاد هم بینشون وجود داره. نکته همینه، نکته این که بخوایم دیگه. اگر واقعا قوانین غلط باعث شده، یه زمانی به جای مالیات ارزش افزوده شهرداری تجمیع عوارض بود. من یادم تولید کننده های خوب کفش اومدن شروع کردن تولید کننده کفش، که الان من دارم ازش صحبت میکنم هنوز تو فرانسه از اون تولید کننده کفش یاد میکنن که اون تولید کننده الان کجاست. تجمیع عوارض کمرش رو شکست، کارو ول کرد، گذاشت رفت. خب اگه واقعا اینج ایرادی هست، این باید گفته بشه.
بله.
که حل بشه دیگه.
بله. بله.
اینکه ما میگیم آقا چرا با هم دست به دست هم نمیدید،
نه اینکه اصلا اوکیه. یعنی ما به هر حال تو بحث خودمونم میگم دیگه، باید بریم به سمت ایجاد فدراسیون صنایع نساجی و پوشاک. خب. همه طرحهای راهبردی دیده شده، این موضوع حتما باید بریم به این سمت. ببین پوشاک چیزی که داره خیلی صنعت بسیطیه.
بله.
ما بیش از 80,000 تا واحد تولیدی داریم، بیش از 200,000 تا واحد توزیعی داریم. ببین عدد بالاییه. خب برای همین قانون اومده ذیل اتاق اصناف یا اتاقهای بازرگانی تشکلهای متعدد تعریف کرده، یا حالا مباحث دیگه. بله اینو ما اگه بتونیم تجمیع بکنیم در قالب یک فدراسیونی که هم استقلال این تشکلها حفظ بشه، هم مسائل مهم اساسیشون از این طریق بیاد با دولت مطرح بشه، قطعا این حرف درستی، اصلا ندروش انکاری وجود داره، حتما باید به این سمت بریم، به این سمت. ولی من عرضم اینه، ببینید ما یه سری قوانینی داریم، یه سری مباحثی داریم که مثلا بیشتر به خاطر اینا امشب مزاحم شما هستن. اینه که بابا ما بالاخره یه بخشی از بازارمون رو دادیم به خارجی، اونم به بدترین وجهش که قاچاق باشه. خب نرخ دلارم به اعتقاد من هیچ گونه تأثیری یا حداقل تأثیر خیلی کمی روی این موضوع داره. چرا؟ من مثال میزنم خدمت شما.
بله.
طی همین ماه گذشته پیشنهاد شده به یه سری از این دوستان بین المللی ما که کار صادرات دارن انجام میدن که آقا 350,000 تیکه انواع پوشاک برند داریم، من اسم نمیبرم چون برند و درجه ای که نمیخوایم بی خودی هم تبلیغ بکنیم، به 350,000 دلار تیکه 1 دلار پیرن تن شما 1 دلار شلوار تن شما $1 $1 چقدر الان؟ 12,000 تومان. آقای نیکتب میدونه پنبه کیلویی 60,000 تومان نخ پنبه الان، پیرن شما 4 تا 1 کیلو 4 تا
پیرن
میده، یعنی فقط نخ این 15,000 تومانه. شما چطور یه پوشاک برند 12,000 تومان وارد کشور میکنی؟ بابا این از نرخ دلار.
درست.
پوشاک وارد قاچاقش با هر دلاری میصرفه. خب؟ خیلی خب، درهای مملکت هم که الحمدلله باز با انواع قوانین. ما قانون مناطق آزاد رو داریم که متاسفم از این که دوباره مجلس محترم ورشته تعداد مناطق آزاد داره چندین برابر
زیاد کرده. خب
قوانین ملوانی داریم. فقط تو حوزه ملوانی من یه عدد به شما میگم، هر ملوان طی سفرهایی که میکنه 15 میلیون تومان تو هر سفرش تخفیف گمرکی میگیره. تخفیف روی گمرک تعرفه. شما اگه تعرفه پوشاک رو 50% حساب بکنی که واقعا هم همینطوره و گمرکی رو با نرخ 4,200 تومان حساب کنی، یعنی ارزش کالایی که 15 میلیون تومان به قول معروف گمرکی شده 90 میلیون تومانه، ضرب در 6 میشه، ضرب در 2 ضرب در 3. خب 6 بار هم میتونه تو سال این کارو بکنه، 90 میلیون ضرب در 6 میشه 500 میلیون. 72 هزار تا ملوان داریم، ضرب در 500 میلیون
تمومه
میشه 30 هزار میلیارد تومان. خب این یه عدد. تو بحث تهلنجی طبق آمار خود ستاد قاچاق کالا و ارز بیش از 3 میلیارد دلار قاچاق فقط از طریق تهلنجی میاد، اضافه کنید به این. تو بحث مسافری ما 12 میلیون مسافر داریم تو مناطق آزاد.
بله.
که اصلا اینجوری نیست، عدد خیلی بالاتر از این حرف هاست. فقط منطقه آزاد انزلی تو سال 7 میلیون مسافر داره. به اسم اینا هر کدوم 80 دلار میتونن کالا بیارن، 1-2 میلیارد دلار هم اینجا داریم. ببینید درهای مملکت عملا باز با قوانینی که ما گذاشتیم.
بله.
خب گمرک کجاست تو مناطق آزاد؟ نمیدونیم. میگن مستقره، کوه، قشم و کیش و اینا آیا گمرکی دارن؟ ببینید ما واقعا صنعت کشورمون اومدیم فلج کردیم با انواع کالا، بعد پوشاکی که تازه داره استوک میاد دونه $1 با این ماهیت داره میاد، بازارمون رو تحت این مخاطره ها قرار دادیم، بعد اومدیم اینجا نشستیم میگیم آقا تولید چی شد، اون چی شد، فلان چی شد. بابا اصلا بازار مصرف رو ما گرفتیم، بازار مصرف رو تقدیم کردیم، بعد اومدیم اینجا میذاریم سر کله خودمون که آقا تولید چی شد.
آقای جلالی عملی در کار بوده که این اتفاق بیفته؟
ببینید نمیدونم عمد بگم
نه.
چی بگم؟
ببینید نگاه کن، این موقع شب من نمیدونم کی برنامه رو گوش میکنه.
ان شاء الله که گوش میدن.
اما نه 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 نمیگم گوش نمیکنم، میگم نمیدونم کی گوش میکنه. اما هر کی گوش میکنه دوست دارم صراحت لهجه به خرج بدید.
بله.
بالاخره به گوش یه نفر باید برسه دیگه.
بله.
شما برای یه نفرم روشن کنی که وضعیت چگونه است کافیه. اجازه فرمودید.
ببینید
آیا عمدی در کاره؟ ببین من یه بچه معلولی دارم، میگم خب اینی که من نمیتونم بذارم مسابقات دو بگم 200 متر برو مثلا 2 سرعت برو،
امکان نداره.
چیکارش میکنم؟ میگم تو برو تو بهزیستی یا برو یه مدرسه استثنایی اونجا کار کن، اگه من بخوام کسی رو قهرمان کنم میام تو یه حوزه دیگه تقویتش میکنم. درسته؟ خب وقتی من تولید کشورم هزینش بالاست، تولید برند میکنه، اما اون کاری که اون تولید کننده غربیه میکنه میاد حراج میذاره نمیکنه، یا تولید میکنه به 2-3 برابر قیمت میخواد بفروشه، برای اینکه فروش نمیره میاد جعل لیبل رو برچسب میکنه. خب من این تولید رو چجوری بیارم؟ کجاشو بگیرم؟ کجاشو ببوسم؟ کجاشو احترام بذارم؟ کجاشو مقدس بکنم، بالا ببرم و براش حرمت قائل بشم؟ من وقتی میبینم تولید من اینه، صنعت من اینه، میگم ولش کن دیگه، بذار از مناطق آزاد بیاد. خب ببین یه میگن حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره، خود تولید کننده برای خودش حرمت نذاشته.
من این همه مثال زدم برای شما راجع به واردات بیرویه کالای آماده.
خب
تازه از مبادی قانونی ها اصلا به قاچاقش نرفته.
میخوام بگم ببینین اون کسی که این تصمیمات رو برای کشور میگیره، حالا چه دولت باشه چه مجلس، ببخشید کور نیست، میبینی که صنعت نساجی ما فشل شده، زنجیره تولید پوشاک ما له شده. داره میبینه نمیبینه؟
حالا احتمالاً نمیبینه.
نه نمیشه بگی
نمیبینه. ببین من یه عدد دیگه به شما بگم،
من نمیتونم معاون اول رئیس جمهور رو آدم نابینایی ببینم، آدمی که در یه دوره وزیر صنعت بوده، دو دوره یعنی 2-4 سال در دولت اصلاحات وزیر صنعت بوده، الان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتیه، امکان نداره همچین آدمی ریز و درشت مشکلات کشور نبینه. من نمیتونم واقعا میگم همچین آدمی نمیبینه. حالا ممکنه یه وزیر نوپایی نبینه اینا رو که اونم آدم بهش میگه.
ما شناسایی این سوال شما رو بکنیم که چرا نمیبینه. همون که اول من خدمت رو عرض کردم، آدمه نمیشینه، اون نگاهش به من تولید کننده میگه تو خط بده من اجرا کنم. اون که ما نمیتونیم که آقای رئیس جمهور نفر اول.
آقای راسخ عزیز ببین، من یه جاهای خودم هم شک میکنم که آقا ما تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم. ببینید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزی طرح خوبی رو شروع کرد برای مبارزه با قاچاق.
خب یک، چرا متوقفش کرد؟
یک، من دو و سهش هم بگم. دو، نرخ ارز رفته بالا، جیب مردم کوچیک شده.
بله.
ترند مصرف پوشاک کشور رو به کاهشه.
بله. دو، اینجا کالا قاچاق به صرفه است. سه، ارزون تره.
احسن. سه، تمام ممادی مملکت درش رو به قاچاق بازه. چهار، شب عیده، خب تمام تولید کننده ها کالا تولید کردن، منتظر شب عیدن. از آقا بپرس، بچه های صنف و صنعت از هیچ فرقی هم نداره. تو همین ایام میاد تر متوقف میشه. این کار کی میتونه باشه؟ آیا طرف نگاه ملی داره؟ آیا نمیدونم چجوری باید اسم ببرم این موضوع رو؟ یه چیز دیگر هم کنارش بذاریم.
بفرمایید.
از تمام منبادی کاله تمام شده داره میتونه به راحتی وارد کشور بشه.
با این میکانیزم
ما 1 کیلو نخ میخوایم وارد بکنیم با 1000 بدبختی مواجهیم. 1 کیلو پنبه میخوایم وارد کنیم با 1000 بدبختی مواجهیم. چند قلم پارچه که نمیتونیم تو کشور تولید کنیم به خاطر صرف در قالب مقیاسش، نه به خاطر عدم توانمندی تو تولید. خب با مشکل مواجه هم برندهای ما واقعا. خب طرف نمیتونه مواد اولیه‌اش تامین بکنه درست حسابی، تو شرایط برابر نمیتونه رقابت بکنه، انواع درها هم روی کالای مشابه خارجیش به بدترین نحوش که قاچاق بازه. بعد ما میگیم آقا لنگش کن، چیکار بکنیم؟ ببین این دردا اینه. یعنی شما میگی تولید، من الان 1000 تا مثال برای تولید میزنم که چرا تولید ما به این رو وضع و روز افتاده. بله، چیتره یه زمانی خدای یا نساجی مازندران یا 1000 تا کارخونه دیگه. چرا اینا رو خراب کردیم ما؟ ما یه دوره کارخونه های بزرگ نساجی ما رو دولتی ها اومدن گرفتن، مدیریت نتونستن بکنن، برندای بزرگ ما رو زمین زدن. انقدر این برندا تو ذهن مردم جا افتاده بود. مثلا شما میدونید چیتره یا نساجی مازندران یا کفش ملی، مگه اینا کم برندایی بودن؟ با این تا شعبه توی کشور، وقتی دولت اومد دست گذاشت رو اینا، مدیریتشون رو گرفت، اینا رو زمین زد، مردم اولین فکری که کردن چی بود؟ صنعت نساجی کشور ورشکست شد. شما ذهن مردم رو خراب کردی راجع به این موضوع، در حالی که بخش خصوصی داشت خوب کار میکرد. مدیریت غلط دولت باعث شد اینا زمین بخورن. حالا مسئله زیاده، میتونیم راجع به این موضوع
ولی ببینید جناب آقای راسق، ما الان روزانه میلیون ها متر روزانه داریم پارچه تولید میکنیم. ببینید ما داریم کارا انجام میدیم، اگه یه مقدار به کیفیتش توجه کنیم تماما میتونیم راضی نگه داریم.
الان هزینه تولید بالاست که به کیفیت توجه نمیشه آقای نکتب، چون معمولا کالای بی کیفیت این شرایط هست که هزینه تولید بالاست، بنابراین از کیفیت کسر میشه که اون در واقع میشه گفت حاشیه سود خیلی کم نشه.
ببینین الان ما در جشنواره مدل لباس فرد چند تا از تولید کنندگان که سالها دارن میان، خب کیفیت اینقدر بالا بردن چون طراحان ما کنار قضیه هستن. ببینین یه جای تاسف ما داره جناب قدیری، حالا من اسم نمیارم چون از دوستان خودم هم هستن، ببین من ایراد بهشون گرفتم که چرا شما به عنوان یه برند داخلی برند مطرحیه خودش لباسش خارجیه، میگه میرم خارجی میخرم اونو مهندسی معکوس میکنم. پس این طراحان ما ببینین خیلی این برا ما افت داره که میرن یه لباس خارجیه میگیره خودشون
داخلی سازی میکنه،
داخلی میکنه. سازی میکنه و خب میگه مهندسی توش لحاظ شده. خب این دانشگاه ما، دانشگاه شریف ما، اینا همه بچه ها میگن به ما کار بدین انجام بدین، طراحی ما هستن، ما هنوز نتونستیم یه یقه کت انگلیسی رو تغییر بدیم. خب این کی اثر گذاره؟ متوجه این؟ ببینی یعنی ولی خب در سند راه بردیه همون که آقای شیرازی نوشتن همه اینا دیده شده، یعنی نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها. خب بیام استفاده کنیم، اون وحدت و همدلیه حرف منه، حرف منطقه موضوعه.
حالا اشاره کردید به دو سه تا برندی که با کیفیت بالا هم کالا رو تولید کردن. آیا اینا در واقع میشه گفت ماس پروداکشن ان، یعنی تولید انبوه دارن میکنن؟
بله، فروشگاه های خوبی هم دارن.
خب
برند های خیلی مطرحه.
خب اگه تولید انبوه باشه قاعدتا میصرفه که آدم کیفیت رو بالا ببره، یعنی باید هم کارو بکنه کیفیت رو بالا ببره، تولید انبوه بکنه.
واقعا اعضای خودی آقای مهندسن که یه سرشون همون اعضای اتحادیه پوشاکن، یه سری هم اعضای خودشونن که واقعا طرف رفته در فروشگاهی در باملند بوده،
بله،
تیشرت رو میخریده 700,000 تومان که من همونجا شاهد بودم روز افتتاحیه، گفت این که دوره همونه، گفتم خانم 70,000 تومانه، گفت 10 تاشو خرید. ببین همون رگال همون موقع 700 تومن بوده مال برندهای خارجی.
بله.
این در ارتباط ببین، یعنی ما میتونیم ماخه هزینه هامون سربارمون کارگریمون همه پایین تر از جهانیه.
خب اگر این هست چرا آقای جلالی قدیری گلایه میکنن میگن این قوانین کمر تولیدو شکسته؟
خب
راستم میگن. خب پس اگر شما تولید میکنید چی تولید میکنید که با این قوانینی که در پیکر مملکت باز گذاشتی برای ورود کالای قاچاق
بازم میصرفه؟
خب اگه بازم میصرفه پس گلایه شما تولید کننده از چیه؟
گلایه کننده عدم کیفیت رو توش لحاظ کنن حله، یعنی کیفیت توش لحاظ بشه مشکلمون حله.
خب اگر ما تولید کننده های انبوهی داریم، تولید کننده های برندی که انبوه شده،
همون اعضای خود آقای قدیری دارن کارهای خوب الان تولید
میکنن.
من متوجه نشدم آقای جلالی ها که واقعا گره کار کجاست؟
ببینید
چرا از کالای قاچاق گله مندی وجود داره الان؟
ببینید
اگر خوب تولید میکنم
خدمتون گفتم، ببینید ما یه بخشی از بازارمون رو واگذار کردیم،
درسته؟
خب ما سعی داریم میکنیم که این بخش رو تا یه حدی برگردونیم. عددم عدد بزرگیه، بیش از 2 میلیارد دلار.
بله.
خب این 2 میلیارد دلاری که کل بازار ما رو هم داره تحت شعاع قرار میده.
بله.
کل زنجیره ما رو هم داره تحت شعاع. خیلی خوب. ما الان من اصلا میخوام برم رو این بحث.
بله.
که الان یه طرحی رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع کرده، باید برسه به مرحله دومش و نرسیده و متوقف شده.
چرا؟
خب دوستان یه ایرادی رو گرفتند عزیزان ما توی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کدهای شناسه کالا.
خب
ببینید همونجوری که به درستی شما اول بحثتون و به دقت فرمودین، ما دو تا موضوع داشتیم توی حوزه مبارزه با قاچاق پوشاک. یکی بحث دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک
آقای نعمت‌زاده گفت
که سال 95 آقای نعمت‌زاده ابلاغ کرد.
بله.
یکی دستورالعمل کدهای شناسه کالا و رهگیری بود ذیل ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا با ارز.
بله.
خب مرحله اول طرح چه شد؟ مرحله اول طرح به این ترتیب عمل شد که مقابله شد به قول شما با برندهای محرزی که نرفته بودند نمایندگی رو بگیرند با تکیه بر قانون مبارزه با قاچاق ماده 13ش که شناسه هم قاعدتا نداشتن دیگه.
درسته. بله.
و اینا شیوهشون چی بود؟ اینا میرفتن یه برگ سبزی میوردن، مثلا یک کیلو میومدن تو گمرک اظهار میکردن، اینو صدها کیلو وارد میکردن، با اون برگ کپی برگ سبزه همه جا به هر حال این کالاشون رو میفروختن. قانون اومد گفت آقا از این به بعد شناسه. خب مرحله اول قرار شد با اون برندهای محرز مقابله بشه که داره انجام میشه، هنوز تموم نشده مرحله اول.
بله.
خب دوستان اذعان کردن که آقا ما الان خوریم مشکلی. خب مشکل چیه؟ مشکل اینه که آقا داخلی ها نیومده اند شناسه بگیرند. خب ببینید این حرف درست.
نه این داخلی ها باید شمایی که تولید و صادر می‌کنید،
تولید کنندگان داخلی باید بیان شناسه بگیرن،
یا کسایی که فقط باید داخل تولید می‌کنن،
همه دیگه.
همه.
قاعدتا قانون یه مدت زمانی این رو تعیین کرده بود که همه بیان شناسه بگیرن.
درست.
اما یه امای بزرگی وجود داره که دوستان خیلی به این موضوع دقت نمی‌کنن. ببینید از ابتدا قرار بود طرح مقابله با قاچاق پوشاک مرحله به مرحله انجام بشه، یعنی هر قدمی که ما اونور برای قاچاق پوشاک خارجی برمی‌داریم همون قدم رو برای داخلی ها هم برداریم برای قانونمند شدنش.
درست.
به درستی هم فرمودن یه سری از تولید کنندگان زیرزمینی هم هستن که با برندهای فیک خارجی میان کالاشون رو عرضه میکنن دیگه، اینم خطاست دیگه.
بله.
همون قاچاق خطاست،
همین
هم این خطاست. اینو چون حقوق مصرف کننده رو زیر پا
میذاره.
خب مرحله اول خوب انجام شد، دوستان گفتن خیلی خوب ما داریم مراجعه میکنیم به فروشگاه ها، اذعان میکنن که این کالا داخلی است. منم مثلا میرم برند ایکس خارجی میام میگم آقا کالاتو بده، کد شناسه هم داره، اونایی هم که نداره میگن آقا این کالا ایرانیست دیگه، ما هم گفت میپذیری، میگیم اوکی، حتی اکثر اذعان میکنن ایرانیه دیگه.
بله.
این میره تو مرحله دومه تر. مرحله دومه تر اینجوری تهیه شده بود که آقا همیشه هم پایلوت با برندهای خارجی است.
بله.
ما مراجعه میکنیم به فروشگاه برند خارجی، حتی اکثر طرف اذعان میکنه که این داخلیه دیگه. بسیار خوب، مانند مرحله اول، اخطار اول.